ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 9 فروردین ماه 1397 برابر با 29 مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره ابراز امیدواری رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازار ارز. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف این مجله، با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان. به گزارش رویترز، 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، که پیشنهاد تحریم‌های تازه بر ایران به دلیل برنامه موشکی و نقش آن کشور در جنگ سوریه را ارائه داده بودند، با مقاومت برخی از اعضای اتحادیه اروپا مواجه شدند. این خبرگزاری می‌نویسد در جلسه روز چهارشنبه اتحادیه ایتالیا با حمایت اسپانیا و اتریش در مقابل این تحریم تازه مقاومت کردند. یکی از دیپلمات‌های مطلع از این گفتگوها که نامش فاش نشده در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است ایتالیا بر این باور است که گفتگو گزینه مطلوب است و تحریم‌های تازه موقعیت اتحادیه را در مقابل ایالات متحده تضعیف می‌کند. خبرگزاری رویترز همچنین از نارضایتی سوئد درباره این تحریم‌های پیشنهادی گزارش داده است. پیش بینی می‌شود مذاکرات درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در هفته‌های پیش رو ادامه داشته باشد. در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز 27 فروردین در این باره تصمیم گیری خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به متحدان اروپایی خود هشدار داده که در صورت عدم موفقیت آنها برای اصلاح آنچه نقص‌های برجام می‌داند، رفع تحریم‌های هسته‌ای را تمدید نخواهد کرد و با رسیدن ضرب الاجل 22 اردیبهشت ماه از برجام خارج خواهد شد. در خبر دیگر، در ایران ده ها تن از مردم اهواز در اعتراض به پخش یک میان برنامه در شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر دست به تجمع زدند. برخی از ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از برخورد نیروهای امنیتی با این تجمع است. در روزهای گذشته عباس کعبی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار عذرخواهی او در این زمینه شده بود. بنابر این نامه، آقای کعبی از آنچه حذف اعراب ایرانی به عنوان یکی از قومیت‌های ایران در نقشه‌ای که پراکندگی قومیت‌ها را نشان داده بود انتقاد کرده و افزوده بود تحریک قومیت‌ها بسیار خطرناک و یک حرکت به گفته او ضد انقلابی است. پیشتر روز چهارشنبه برخی وبسایت‌های خبری از برگزاری تجمعی در مقابل صدا و سیمای خوزستان خبر داده بودند. در این گزارش‌ها آمده بود که این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز به پایان رسیده است. در خبر دیگر، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، میگوید ایران به حوثی‌های شیعه در یمن کمک تسلیحاتی می‌کند. آقای لودریان که با رادیو RTL صحبت می‌کرد، بامداد پنجشنبه گفت در یمن روند سیاسی هنوز آغاز نشده و عربستان سعودی خود را به طور مداوم هدف حملات حوثی‌ها می‌بیند. حوثی‌هایی که از سوی ایران به گفته او تجهیز می‌شوند. ایران همواره اتهام مسلح کردن حوثی‌ها را رد می‌کند و در این حال آمریکا و کشورهای اروپایی را به فروش سلاح به عربستان سعودی متهم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان را که در هفته جاری انجام شد به شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت این حملات تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می شود. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. نخستین واکنش رئیس بانک مرکزی ایران در سال جدید به تحولات بازار ارز.
قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده.
تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش. بیشتر در همین باره خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه تابو رو هم خواهید شنید. گزارش از استان خوزستان حاکی از تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش است. این تجمع همزمان با ادامه اعتصاب کارگران این مجتمع انجام شد که از روز سه‌شنبه آغاز شده. همکارم بهروز کارونی که تحولات مربوط به این موضوع رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. برای ما درباره اعتصاب کارگران هفت تپه و دلایل اون بگو.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. خب اعتصاب جدید کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از روز سه‌شنبه شروع شد، یعنی پس از انتشار اخباری در مورد واگذاری زمین‌های کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی شاغل در این بخش روزمزد یا اقبالی حالا در ماه اردیبهشت ماه. این خیلی کارگران رو ناراضی و عصبانی کرد، ضمن اینکه وعده کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزد اسفند، ایدی و پاداش کارگران هم تحقق پیدا نکرده. این رو هم اضافه بکنم که بخش زیادی از کارگران حتی دستمزد بهمنشون هم پرداخت نشده. این موضوع موجب شد که دست به اعتصاب بزنن و که از روز سه‌شنبه شروع شد.
برخی خبرها هم بودش که درباره تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه از سوی کارفرمای خصوصی این مجتمع منتشر شده. دلایلش چی هست و آیا کارگران واکنشی نسبت به این تعطیلی داشتن؟
در دومین روز اعتصاب کارگران اونا حرکت کردن به سمت منازل که مدیریت ساکن هست و همینطور مسئولین شرکت. اونجا یک درگیری شد بین کارگران و نیروهای حراست که به گفته کارگران از میون گارد ویژه استخدام شدن جدیدن از گارد ویژه نیروی انتظامی و منجر به تیراندازی شد، ولی کسی آسیبی ندید. دیشب مدیریت خصوصی یا کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه مجتمع رو تعطیل اعلام کرد به دلیل اینکه برای تعیین تکلیف و برقراری امنیت. توضیح بیشتری داده نشد راجع به موضوع. این موضوع کارگران رو بیشتر عصبانی کرد و گفتن که ما اولا که اعتصابمون ادامه خواهد داشت، بعدم این نمیتونه، کارفرما نمیتونه شرکت رو تعطیل کنه، اصلا باید بره. چون کارگرها در کنار این قضیه معتقدن که واگذاری این شرکت در اسفند سال 94 به بخش خصوصی مشکلات زیادی رو دامن زده و باید به دولت برگرده. خب دولت هم همچنان بر خصوصی سازی تاکید میکنه. امروز هم در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردن که 4 تن از اونها هم توسط گارد ویژه بازداشت شدن، گارد ویژه نیروی انتظامی.
متشکرم. تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش که اطلاعات بیشتر رو از همکارم بهروز کارونی میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که قیمت ارزهای خارجی در ایران در همین روزهای ابتدایی سال جدید رکوردهای جدیدی ثبت کردن، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به بازگشت آرامش به بازار ارز ابراز امیدواری کرده. آقای سیف روز چهارشنبه برای نخستین بار در سال جدید به تحولات بازار ارز واکنش نشان داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
نخستین واکنش رئیس کل بانک مرکزی ایران به رکورد شکنی های اخیر قیمت ارزهای خارجی. ولی الله سیف در متنی که در کانال تلگرامیش منتشر کرد، تلویحاً عامل انتظارات را مسئول اصلی افزایش قیمت ارز دانست و نوشت ابعاد عرضه و تقاضا در بازار ارز به شدت به عامل انتظارات حساس هستند و تحولات مختلف از این کانال به نوشته آقای سیف این قابلیت را دارند که به سرعت بر بازار اثر بگذارند. رئیس کل بانک مرکزی ایران توضیح بیشتری درباره تحولات مورد اشارهش و انتظارات تاثیرگذار بر بازار ارز نداد، اما ناظران اقتصادی اشاره های مسئول اصلی مدیریت پول ایران را به نگرانی های مربوط به احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و بازگشت تحریم ها می دانند. نگرانی هایی که در روزهای اخیر با خبر انتصاب جان بولتون مخالف سرسخت جمهوری اسلامی ایران به سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا تقویت شده است. هرچند کارشناسان اقتصادی تنها این عامل را هم باعث گرانی ارز نمی دانند. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی مقیم آلمان در این باره بیشتر توضیح می دهد.
این لزوماً تنها دلیلش اتفاقات و خبرهای جدید سیاسی خارج از ایران که به یه نوعی نگرانی های جدیدی رو در داخل ایران و نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد کرده نیست. اگرچه البته اون عوامل هم مؤثر هستن، ولی این بیشتر نشون میده که قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده. یعنی در طی این سالها دولت با سیاست‌های مختلفی که در دستکاری بازار ارز همیشه اتخاذ کرده، به نوعی سعی کرده قیمت ریال رو به صورت تصنعی بالا نگه داره و این الان نشون میده که دولت بعضی از اون سیاست‌ها رو یا دیگه توان ادامه‌شون رو نداره یا به یه نوعی میل اقتصادی در حوزه تصمیم گیری دولتی داره به سمتی میره که این سیاست ها رو پایان بده دولت و اجازه بده که ریال به قیمت واقعی خودش برسه.
قیمت دلار آمریکا در روزهای اخیر به رقم رکورد شکن 5100 تومان رسید و باعث شد تا طیف گسترده ای از واکنش ها هم در میان چهره های سیاسی و هم در میان کاربران فضای مجازی راه بیفتد. واکنش هایی که بیش از هر چیز وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مسئولان دولتش را در حفظ ارزش پول ایران و ثبات در بازار ارز هدف قرار داده بودند. با وجود این انتقادها، ولی الله سیف در متنی که به تازگی منتشر کرده همچنان نسبت به کوتاه مدت بودن نوسانهای اخیر بازار ارز ابراز امیدواری کرده و نوشته است که تقاضای موجود در بازار موقتی است و تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. او همچنین نوشته است که حتی با وجود تعدیل‌های اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک رقمی قرار داشته است. نکته‌ای که تداوم آن از سوی کارشناسان اقتصادی با تردید روبروست. سارا بازوبندی:
افزایش قیمت ارز ادامه پیدا بکنه، خب به هر حال تاثیر روی تمام قیمت‌های دیگه هم خواهد گذاشت و اون حالت ناامنی بازار رو دوباره برخواهد کرد. این سیاست دولت آقای روحانی که به شدت به پایین نگه داشتن میزان تورم متعهد بوده، از طرف خیلی‌ها در داخل ایران هم مورد انتقاد قرار گرفته. مثلا یکی از منتقدین بزرگ این قضیه آقای مظاهری هست که از وزرای سابق اقتصاد ایرانه. اینقدر پافشاری کردن روی پایین نگه داشتن بحث تورم میتونه ضررهای اقتصادی دیگری رو به رشد و به توسعه و راه اندازی بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و غیره بزنه. شاید این نشان دهنده این باشه به یه نوعی همون داخل ممکنه داره هدایت میکنه این مسئله افزایش قیمت ارز رو، به نوعی نشان دهنده این باشه که دولت آقای روحانی تا حدودی داره تسلیم میشه که اون سیاست پایین نگه داشتن تورم رو یه مقداری ازش بگذره و اجازه بده که تورم اقتصادی کمی بالاتر بره به نفع بعضی از عوامل اقتصادی دیگه که ممکنه راهگشایی براشون ایجاد بشه.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش اخیرش بار دیگر مطابق چند وعده قبلش تاکید کرده که نهاد تحت امرش برای پاسخ به تقاضا مانع از ایجاد هر گونه کمبودی در بازار خواهد شد. موضوع عدم عرضه ی عرض کافی به بازار از سوی منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر مطرح شده است. اما به گفته احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، قدرت ابزارهای بانک مرکزی در مقابل تأثیر سیاست‌ها و تصمیمات کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ناچیز است.
بازار ارز تابعی است از بقیه عوامل اقتصادی و بسیاری از این متغیرهای اقتصادی در دست دولت یا بانک مرکزی نیست. مثلا تنش آفرینی خارجی یا اینکه فرضاً قاچاق یا فرضاً عدم قاچاق، باز همین هم در اختیار دولت یا بانک مرکزی نیست، بلکه عواملی که تحت مدیریت حاکمیت هستن اونها در واقع بخشی از اخلالگران بازار هستن و حتی سود میبرن به یک معنا با افزایش این قیمت است. بنابراین بانک مرکزی اهرم‌های زیادی در دسترس نداره و نمیتونه در کوتاه مدت مشکل ارز رو حل بکنه، کما اینکه علی رغم وعده ها نامه موفق بوده در این هم در ماه‌های گذشته و یا حتی در سال‌های گذشته.
افزایش دوباره قیمت ارز در ایران در حالی روی داده است که در هفته‌های پایانی سال گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بازداشت تعدادی از فروشندگان ارز و پلمپ برخی صرافی‌ها کوشید از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره نخستین واکنش رئیس بانک مرکزی ایران در سال جدید به تحولات بازار ارز.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون در وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران روز چهارشنبه از کشف 14 تن مواد مخدر در کشور تنها در هفته نخست سال جدید یعنی 1397 خبر داده. خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از این مقام پلیس کشف این میزان مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته یعنی 1396 رو بیانگر افزایش 36% دانسته.
و آغاز سال نو رو به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور تبریک میگم و امیدوارم سالی خوب و پربار داشته باشیم. برای مردم ایران آرزوی سلامتی و صلح دارم و امیدوارم که این کینه ها و عداوت هایی که بین مردم شیوع پیدا کرده کمتر بشه. و در مورد کار خودمون، سال گذشته سال خوبی بود، چند تا از کتاب های ما دفعات تجدید چاپ شد و مشکلی که الان در حوزه نشر کتاب هست مسئله کتاب های قاسی، یعنی کتاب هایی که به صورت غیرقانونی انتشار پیدا میکنه، یه سری کتاب ها رو میگیرن بدون اجازه ناشر یا مؤلف، تکثیر میکنن و به بازار کتاب آسیب میرسونن. امیدواریم که جلوی این کار رو بتونه دولت بگیره، یعنی ما خودمون به صورت شخصی نمیتونیم کاری انجام بدیم و باید حتما یک اراده بیشتری جمعی باشه و مجموعه چند تا از نهادها باشن که بتونن جلوی این کار رو بگیرن. امیدواریم این اتفاق بیفته.
صدای امیر حسین زادگان از انتشارات ققنوس رو میشنیدید که پیام نوروزیش رو همکاران من برای شما پخش کردن. در ادامه گزارشی بشنوید از بهروز کارونی درباره تحولات حوزه کارگری در ایران در سال 96.
سال 1396 در حوزه کارگری و مسائل مربوط به آن را میتوان سالی پرخبر توصیف کرد. پرخبر از جمله در مورد مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و اخراج کارگران یا آنچه تعدیل نیرو خوانده میشود و همچنین اعتصابها و تجمعهای کارگران در مناطق مختلف ایران. اعتراضهایی که گاه یک روزه بودند و گاه چند هفته نیز ادامه داشتند. اما در حوزه کارگری باز هم اخبار بیشتری وجود دارد، مانند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 و نیز اخبار مربوط به مرگ و میر ناشی از نبود ایمنی در محیط کار. به گفته بسیاری از فعالان کارگری، پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران و آن هم به مدت طولانی مهمترین مشکل کارگران در سال 96 بود، مشکلی که در سالیان قبل نیز وجود داشت ولی در سال 96 شدت بیشتری گرفت. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس که از جمله این فعالان کارگری است، اشاره می‌کند که پرداخت نشدن به موقع دستمزدها مشکلات فراوانی را برای خانواده‌های کارگران به وجود آورد.
این خانواده‌های کارگران برای تأمین هزینه زندگی خودشون باز می‌مونند. نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تعمیر بکنن، که این مثلا از جمله میتونه کودک از تحصیل باز بمونه، دست به کار بزنه در این رابطه، که ضمن اینکه کمک خرجی برای خانواده باشه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلهای دوم سوم، حالا کاذب غیر کاذب، تو این رابطه دست بزنه. یه دونه کارگر مجبور میشه علاوه بر 8 ساعت یا 10 ساعت 12 ساعتی که در واحد تولیدی و خدماتی کار میکنه، بیاد چند ساعت دیگری هم بیاد بیرون از اون محل کار اصلیش دست به کار بزنه، یعنی یه ساعت طولانی کار میکنه. ساعت طولانی که کار میکنه، یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه.
مشکل پرداخت نشدن دستمزدها تا به آن اندازه جدی شده است که با مروری بر خبرگزاری‌ها و نیز وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری می‌توان روزانه خبر یا اخباری را در مورد این موضوع یافت. در عین حال شاهد اعتراض کارگران نیز در این رابطه بوده‌ایم. در همین خصوص فیلم‌های از این اعتراض‌ها از جمله اعتصاب یا تجمع و راهپیمایی کارگران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. برخی از شعارهای کارگران مانند شعاری که شنیدید و مربوط به کارگران کارخانه هپکو بود، شعارهای کنایه‌آمیز هستند که در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان داده شدند. در این ارتباط می‌توان به شعار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز اشاره کرد. اما واکنش مسئولان به این اعتراضهای صنفی چه بوده است؟ به طور معمول و بر اساس آنچه در اخبار انتشار یافته، می توان واکنش ها را به چند دسته تقسیم کرد. وعده یا قول کارفرما و همچنین مسئولان دولتی برای پرداخت مطالبات کارگران و یا بخشی از آنها و ترغیب کارگران برای بازگشت به کار یکی از این واکنش ها بوده است. واکنش دوم نیز همین وعده ها و قول ها همراه با تهدید کارگران بوده است. و واکنش سوم برخورد اداری، امنیتی و قضایی از جمله اخراج کارگران معترض است. در کنار موضوع دستمزدهای پرداخت نشده، باید به حداقل دستمزد ماهانه کارگران هم اشاره کرد که شورای عالی کار در واپسین روزهای سال 96 حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 را 1,110,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی بود که بر اساس سند مصوب همین شورا، سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری 2,700,000 تومان در سال 96 برآورد شد. با این همه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که دستمزد کارگران در سال 97 130% از نرخ تورم بیشتر خواهد بود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
اساساً سبد هزینه خانواده کارگری به نوعی است که بیشترین اقلامی که اونجا هست، افزایش میزان هزینه ها بسیار بیشتر از نرخ میانگین تورم اعلان شده از طرف محافل رسمی دولتیه. بنابراین با توجه به این که قرار بود بر اساس سطح معیشت و زندگی حقوقا پرداخت بکنه، این افزایش حقوق نه تناسبی داره با نرخ تورم واقعی برای سبد هزینه کارگری که بسیار بیش از نرخ میانگین تورمه، و نه با اون میزان معیشتی رو که خود مقامات دولتی در نظر گرفته بودن، یعنی 2,700,000 تومان در ماه تقریبا.
در همین حال تشکل‌های مستقل کارگری در ماه‌های پایانی سال 96 خواستار تعیین 5 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 شده بودند. در کنار این اخبار، تصویب بند ذی تبصره هفتم لایحه بودجه سال 97 دولت از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز بسیار خبرساز بود. اقدامی که اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری را به همراه داشت و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از در مخالفت با آن درآمد. بر اساس بند ذی تبصره هفتم لایحه بودجه سال 97، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را در حسابی نزد خزانه داری کل با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. دولت و برخی از نمایندگان مجلس میگویند این کار برای افزایش شفافیت مالی در تامین اجتماعی صورت میگیرد، اما کارگران و کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی نگرانند، با توجه به اینکه دولت تاکنون بیش از 140,000 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس درباره این اقدام عقیده دارد:
منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزء منابع عمومی نیست، که در ایران این منابع عمومی به صورت به طور عمده پول نفت هستش و اصطلاحا منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناسه. بنابراین واریز کردن بخشی از این درآمدها با هر بهانه‌ای که باشه غیر معقول، غیر حقوقی و حتی اگه با نگاه دینی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم غیر شرعی هستش.
در این میان اخبار روزانه مربوط به حوادث ضمن کار نیز همچنان یکی از مشکلات حوزه کار بود. یکی از بزرگترین حوادث ضمن کار در تاریخ ایران در اردیبهشت سال 96 روی داد، یعنی انفجار و ریزش معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در استان گلستان که 44 کشته بر جای گذاشت. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اسفند ماه اعلام کرد که در سال 96 790 کارگر قربانی حوادث ناشی از کار شدند. او افزود که این آمار نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما آمار سال گذشته را اعلام نکرد. این مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مهمترین علت بروز حادثه برای این 790 کارگر را بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی دانست. در این میان خبرگزاری ایسنا در گزارشی در مورد حوادث ضمن کار نوشت، برخی کارفرمایان با اهمال در رعایت اصول ایمنی تصور می‌کنند که تجهیز ایمنی در کارگاه هزینه است و از انجام آن تفره می‌روند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، با اشاره به آنچه وظیفه دولت و کارفرمایان برای اجرای اصول ایمنی محیط کار می‌نامد، می‌افزاید:
رای که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محل‌های کار باشند که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگرها آموزش بدن، یاد بدن. غیر محال تا وقت که تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم دو برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه ها داره و تعداد اندکی که بازرس ها هست و سختیه که کارفرما بکنن بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل به اصطلاح ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماریایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
اما حوزه کارگری تنها محدود به این اخبار نیست. در این مورد میتوان به اجرای طرح موسوم به طرح ساماندهی کودکان کار از سوی سازمان بهزیستی، شهرداری و فرمانداری تهران اشاره کرد. طرحی که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار بود در سایر شهرهای بزرگ ایران نیز اجرا شود، اما اجرایان در پایتخت ایران اعتراضهای فراوانی را از جمله در مجلس به همراه داشت. در این میان ناهید تاج‌الدین، نماینده مجلس از اصفهان، یکی از منتقدان اجرای طرح ساماندهی کودکان کار بود. او با اعلام اینکه طرح جمع‌آوری کودکان کار منجر به زیرزمینی شدن این شغل می‌شود، گفته بود که اجرای این طرح همچنین آسیب‌های فراوانی را به کودکان کار وارد می‌کند. اما تعداد کودکان کار در سال گذشته چقدر بود؟ خانم تاج‌الدین به تسنیم گفته است که برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون تن عنوان می‌کنند. در کنار اخبار کارگری در ایران در سال 96، همچنین میتوان به ادامه حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سندیکاهای کارگری شماری از کشورها مانند فرانسه و سوئد از کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران اشاره کرد. این اتحادیه‌ها و سندیکاها به ویژه از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی انتقاد کردند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید درباره تحولات حوزه کارگری در ایران در سال 96. در ادامه گفتگوی خواهیم داشت درباره بازی‌های لیگ برتر فوتبال، اما فعلا خیلی کوتاه پیام نوروزی فرح اصولی نقاش رو بشنوید، برمیگردیم.
سال 1397 رو به مردم ایران، به تمام کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، به جهان که با بهار دوباره زنده میشه، دوباره زندگی جدید خودش رو شروع میکنه، به همه آدمایی که توی کره زمین زندگی میکنن تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه. سالی که گذشت برای ایران خیلی سال خوبی نبود. اتفاقات ناراحت کننده افتاد، ساخته بشر یا ساخته طبیعت، در همه حال خیلی آزاردهنده بود و هنوزم که هنوزه ما وقتی به اون فکر میکنیم و آثارش که باقی مونده رنجمون میده، مثل زلزله، مثل سقوط هواپیما و خیلی چیزای دیگه که برامون واقعا ناراحت کننده بود. آرزو میکنم سال دیگه این اتفاقا برای ما نیفته، برای هیچ کس در جهان نیفته. امیدم به اینه که سال جدید سال بهتری باشه و امیدم به انسان‌های شریفی که روی کره زمین میخوان کمک کنن و کمک میکنن و جهان هنوز پابرجاست، به همین دلیل، به دلیل خیری که وجود داره و به دلیل انسان‌های خوبی که وجود داره. همه امید من همیشه به همون انسان هست.
پیام نوروزی فرح اصولی نقاش رو میشنیدید. اما امروز هم در هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران چند بازی انجام شد، از جمله مهمترین اونها استقلال با نفت تهران روبرو شد، پرسپولیس با سایپا. با فریبرز غریب همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به این بازی ها. آقای غریب، استقلال سال 97 رو با پیروزی آغاز کرد.
بله، با پیروزی آغاز کرد، در حالی که تا دقیقه 75 76 15 دقیقه به پایان حتی با یک گل هم از نفت تهران عقب بود، اما تونست مزد برتریشو بگیره. استقلالیا علارغم اینکه خب سرتر بودند، چند دقیقه از نیمه اول رو وا دادن به گل فوتبالی یا خوب بازی نکردند، یه گل خوردند، اما تونستن برگردن به بازی. دقیقه 37 گل خوردن توسط محسن بنگر، اما برگشتن به بازی. اینم باید تاکید کنم که تعویض شفر سرمربی آلمانی آبی ها هم کارساز شد، چند تا یار ملی پوش که بیرون بودن به خاطر بازی‌های ملی اووردشون تو نیمه دوم. امید ابراهیمی و ریا غفوری رو باید بهشون اشاره بکنم که تونستن تاثیرگذار بشن تو پیروزی. استقلالیا تونستن توسط جابر ارساری دقیقه 76 و میلاد نورافکن دقیقه 87 دو تا گل بزنن، 2-1 ببرن و نگاهشون به نایب قهرمانی و کسب سهمیه آسیا همچنان پابرجا باشه. آقای پروستان،
آقای غریب، آقای شفر هم مسابقه کرده، گفته اگر غفوری و ابراهیمی نبودن ما برندم نمی شدیم و اشاره داشته به اینکه بازیکنان من برای جام جهانی و تورنمنت های بزرگ آماده هستن. اما بازی دیگری که فکر می کنم همکنون در جریان، بازی پرسپولیس و سایپا، تیم علی دایی است، درسته؟
بله، نیمه اولش همین الان تموم شد. پرسپولیس، من یه چیزی راجع به پرسپولیس بگم. پرسپولیس از یکی دو هفته پیش وقتی مسجل شد که فقط یه امتیاز مونده که قهرمان بشه و تقریبا اینو مسلم کرده بود، بد داره بازی میکنه. این بازی هم خیلی بد بازی کرد. اینو باید اضافه بکنم که برانکو به خاطر اینکه 4 روز دیگه تو لیگ قهرمانان بازی داره با یه تیم ازبکستانی نصف قارچی، البته استقلالی هم 4 روز دیگه بازی دارن با اریان قطر، برانکو دست به دست ترکیبو چید، چند تا یار ملی پوشش رو نذاشته و پرسپولیس خوب نبود نیمه اول. اینو باید بگم که علی دایی، یاران سایپا، یاران علی دایی در تیم سایپا خیلی بهتر بودن، خیلی عالی بازی کردن، خط هافبکشون میدانداری کرد، چند تا بازیکن بودن که علی قلی‌زاده، بازیکنی که کیروش انتخاب کرده از سایپا برای تیم ملی، خیلی خوب بود، گل اولو ساخت، روی گل دوم تاثیرگذار بود. سایپایی ها دقیقه 22 توسط آرمان رمضانی، یار جوان آینده دارشون، به گل رسیدند از روی کار تاکتیکی و ترکیبی سه نفره. دقیقه 26 3-4 دقیقه بعدم گل دومو زدن علی قلی‌زاده که گل اولو ساخته بود. به زیبایی هرچه تمامتر دوباره چند تا پرسپولیسی رو از صدشون گذشت و یه لقمه آماده برای امید خالقی آماده کرد و امید خالقی هم گل دوم سایپا رو زد. این بازی فکر می‌کنم که بازم گل خواهد داشت آقای پروستاد، چون نیمه دوم پرسپولیس میاد که اون یه امتیاز رو ببره و جلوی تماشاگرها جشن قهرمانیش رو برپا بکنه.
گویا هواداران هم الان در استودیو در تدارک جشن قهرمانی هستن، تصاویر و نکاتی که خبرگزاری مختلف دارن منتشر میکنن. آقای غریب، ما وقتمون بد نیست، درباره جدول بازی‌های امروز برای ما بگید.
بر امروز یه بازی تو تبریز بود، گسترش فولاد مقابل صنعت نفت، که 0-0 شد، مساوی شد. من به جدول اشاره بکنم آقای پور استاد که هفته 26 هم که تموم بشه باقی بازی ها، امروز 3 تا بازی، فردا هم 3 تا بازی، سیاه جامگان استقلال و خوزستان، سپید رود رشت. این سیاه جامگان استقلال و خوزستان یه نبرد تای جدولیه. سیاه جامگان من فکر نمی کنم امیدی داشته باشه که بمونه، اما استقلال و خوزستان 15 همه، یه رده موندو آخر، سپید رود رشت هم 14 سه چهار تا تیم هستن اون تای جدول می جنگن که بمونن و حساس زوباهن هم با تراکتور سازی یکی از بازی‌های خوب فردا سای پروستان.
متشکرم از فریبرز غریب که نگاهی داشت به بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران. به لحظات پایانی مجله شامگاهی امشب می‌رسیم، اما در ادامه شما همچنان شنونده برنامه تابو خواهید بود از فهیمه خضر حیدری. قبل از اون من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. شنونده برنامه تابو باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
زن را در فرهنگ مرد سالار عمدتاً برآمده از مذهب ناموس مرد دانستند. مرد باید از ناموس خود مراقبت کند، یعنی که غیرت داشته باشد. در همین فرهنگ است که دشنام‌های جنسیتی یا به اصطلاح عامیانه ناموسی به همسر و خواهر و مادر و سایر اعضای مؤنث خانواده مردان کاربرد پیدا می‌کنند. در همین فرهنگ است که قتل ناموسی گزارش می‌شود و در همین فرهنگ است که حساسیت مردان درباره بدن و رفتار و حتی احساسات زن به عنوان غیرت مرد تعریف می‌شود. اما مرد اجازه قانونی 4 ازدواج همزمان را دارد. حساسیت مرد اسمش غیرت است و حساسیت زن اسمش حسادت. این فرهنگ را این هفته در تابو با حضور مجتبی امینی پژوهشگر علوم اسلامی و محبوبه عباس‌خلیزاده فعال حقوق زنان به چالش دعوت می‌کنیم. من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید.
بحث این هفته رو اگر اجازه بدین با آقای امینی آغاز میکنیم. آقای امینی، ما میخواییم در مورد دو مفهوم که ظاهراً بحث کردن از اونها بدون دیگری چندان راحت نیست صحبت بکنیم در برنامه این هفته تابو، غیرت و ناموس. اجازه بدید که از غیرت شروع بکنیم. تعریف شما از غیرت چیست؟
در رابطه با مسئله غیرت، چون یک امر فطری است اما برگشتش به فعل و انفعالاتیه که در وجود انسان به وجود میاد. وقتی ریشه یابی بکنیم متوجه میشیم که مسئله غیرت یا عکس العمل نسبت به ناموس، این یک مسئله فطریه، یعنی در وجود هر انسانی هست، اما شکل برخوردش نسبت به اون مسئله نسبت به فهم و شعور و درک افراد با اون فرق میکنه. قوانین جاری در هر کشوری ممکنه بهش برخورد میکنه. یکی یکی باید این مسئله رو تفکیک کرد.
بسیار خوب. خانم عباس‌خلیزاده، نکته‌ای که آقای امینی مطرح میکنن و من فکر میکنم که میتونیم بحثمون رو از این نکته ادامه بدیم این هست که غیرت فطری است و در همه انواع بشر وجود داره. میخوام بدونم که شما در این مورد چه فکر میکنید.
نه، من موافق نیستم که غیرت به عنوان یک واکنش به ناموس یک امر فطریه، یعنی کلا غیرت یه امر فطری نیست. اولین چیزی که میتونه رد بکنه اینه که ما در همه انواع بشر و در همه جوامع نمیبینیم که مردها غیرتی باشن یا مثلا بخوان حتی به چیزی به نام ناموس اعتقاد داشته باشن. در نتیجه این یک امر به نظر من اکتسابیه، به عنوان پدیده‌ای که داره به شدت از زن از نظر جنسی در واقع حمایت میکنه و حتی حاضر به خاطرش بجنگه و حاضر به خاطرش، حالا به قول آقای امینی البته کنش‌های مختلف وجود داره، گاهی اوقات فقط اینه که زن رو حبس بکنه با چادر رو، یا اینکه مثلا نظر از خونه در بیاد بیرون، یا اینکه در مقابل اینکه یه مرد دیگه ای بهش یک به زن یه تعرضی میکنه بخواد وایسه با اون مرد بجنگه، یا حتی گاهی اوقات به خاطر حفظ ناموس بره و قتل ناموسی بکنه به عنوان غیرت و به عنوان دفاع از غیرت خانوادگی. و حتی نمونه دیگه مثلا غیرت در مقابل وطن، که ما میبینیم مثلا خیلی از سربازان یا بسیجی ها رو تهیج میکنن به نام اینکه اگه تو غیرت داری برو از مثلا کشورت دفاع کن، یا اصلا برو توی سوریه مثلا از اسلام دفاع کن. این غیرت که مواضعه های مختلف داره چیزیه که ما توی جامعه میسازیمش، تعریفش میکنیم، کاملا یک امر فرهنگی و مذهبی هستش به نظر من، که ارتباط داره با رابطه قدرت و رابطه مرد سالاری در شکل واضح ترش.
بعد نیست اینجا به این موضوع اشاره بکنیم، به هر حال توی روایات دینی و احادیث نکات زیادی درباره غیرت ما میبینیم که اومده، روایات متعددی هست و اون رو ستودن در حقیقت، اون حالت دگرگونی نفسانی یک مرد رو از اینکه در مورد حالا آنچه که در گیومه نوامیس اون مطرح میشه چه اتفاقی بیفته رو ستودن در فرهنگ مذهبی. فکر میکنید چقدر ویژگی مثل غیرت میتونه که به این فرهنگ مذهبی و آنچه که به عنوان مذهب به ما رسیده مربوط باشه؟
همونطور که عرض کردم این مسئله فطری معناش این نیست که همه جا میایم مثلا به یک روش و به یک زمینه رجوع میکنیم و بر اساس یک مثلا فاکتی میخوایم همه رو با هم اونجوری قیاس کنیم. این نیرو در وجود همه وجود داره و هر کسی بهش میتونه دامن بزنه، ازش سوء استفاده مثل چاقوی دولبه میمونه. من مثلا غیرت فردی، غیرت جمعی، در چه جوامعی رو
شما این غیرت منظورتون دقیقاً چیه؟
غیرت معناش تغییر انفعالیه که در یک انسان بر حسب منافعش به وجود میاد. مثلا اگر منفعتی انسان در برخورد با ناموسش میبینه، اگه غیرتش برمیاد به یک عکس العمل نشون میده. فرض کنید حالا یه موقع از جنبه سنتی میاد عمل میکنه، برای خودش یه قوانین سنتی در نظر میگیره، میگه طبق قانون سنتی که من بهش معتقدم وظیفه برخوردی من اینه. حتی میتونه مثلا اگه دید کسی با همسرش یه جا به تنهایی مثلا در یه اتاقی وارد میشه، میتونه اونو به قتل برسونه و خودش رو محق میدونه. این مسائل برخوردی یه موقع هست از جانب سنت تفکر خاص دینیه، حالا میخواد مذهب یهود باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، یه موقع هست نه، از افراد تابع عقلشون هستن، تابع جامعه پیشرفته هستن.
ایده زیادی ممکنه الان به شما بگن که بر چه اساس زن رو ناموس مرد باید تعریف بکنیم و بعد این اختیار محدود کننده و اونطور که خانم عباس‌خوی‌زاده اشاره کردن مبتنی بر رابطه قدرت رو به مرد بدیم که روی او چنین حسی رو بخواد اعمال بکنه. پرسش اینجاست،
اسلام سه جا امر به معروف و نهی از منکر رو واجب میدونه. یکی جایی که ببینید مال کسی در خطره، یکی جان کسی در خطره، یکی ناموس کسی در خطره. اینجا حتی اگه شخص سالتی باشه و این چیزا رو ببینه، به اون واجب میشه که این مسئله رو هر جوری میتونه جلوشو بگیره، چه برسه به اون کسی که خودش صاحب این منافع، یعنی مالش در خطره، جانش در خطره، ناموسش در خطره. این از دیدگاه سنتی دینی اینجا این در این سه جا این امر به افراد واجب میشه. اگر از دیدگاه دین بخواید مسئله ناموس باید در موردش غیرت به خرج داده بشه و عکس العمل به جا.
خانم عباس‌خوی‌زاده شهر، شما بخواید به این پرسش پاسخ بدید که اساساً چرا زن ناموس خوانده میشه که بخواد در موردش غیرت وجود داشته باشه؟
خب پدیده ناموس یا ناموس پرستی در واقع بازم میگم یه پدیده نسبیه که بیشتر هم جوامعی که خیلی مرد سالارن توشون دیده میشه، به خصوص توی خاورمیانه. تو جوامعی که ادیان ابراهیمی توش خیلی قویه ما میبینیم که مسئله ناموس هم خیلی قویه، ولی مثلا شما این رو توی کشورهای آسیایی نمیبینید، توی افریقا نمیبینید، توی آمریکای لاتین نمیبینید. شرف و حمایت از خانواده، از اقلیم، یک چیز انسانیه و توی همه جا بهش استناد میشه و همه مردم شرف معنی دیگنیتی این رو یک صفت خیلی خوبی میدونن و تو همه انسان ها هم میتونیم ببینیم که به نسبه وجود داره این قضیه. یا مثلا حسادت وجود داره، تو همه آدم ها وجود داره، حس حمایت توی همه آدم ها وجود داره. ولی وقتی که ما بیایم شرف و حسادت و حمایت رو هم دیگه بذاریم که این کارو فرهنگ انجام میده، این کارو مذهب انجام میده، مثلا میاد میگه که خب تو الان یه زن مثلا خوشگل سکسی داری، الان یه مردی داره اینو نگاه میکنه، خب آره حسادت میکنی، از اون طرف احساس میکنی که میخوای حمایت کنی از این زنه به خاطر اینکه اون مرده داره بدجوری نگاهش میکنه، و از اون طرف احساس میکنی که یه جوری داره به قلمرو خودت داره لطمه میخوره، اون قلمرو رابطه‌ای که با این زن داری، اون قلمرو رابطه برابر نیست، اون قلمرو رابطه مالکیته. وقتی که رابطه مالکیت به عنوان قلمرو با رابطه حسادت و رابطه شرف اینا با هم دیگه رو هم میفته، چیزی به نام غیرت درست میکنه و اون سوژه رو میکنه ناموس. غیرت شالوده ای از صفتهای انسانی که ما تو رابطه قدرت میسازیم برای اینکه بتونیم از اون سوژه که ناموس هستش دفاع بکنیم.
من آقای امینی این پرسش رو هم از شما دارم، چون معتقد هستید که غیرت فطری انسان ها هست. میخوام ازتون بپرسم که در مورد زنان این رو چگونه میبینید؟ آیا همه موجودات انسانی اعم از زن و مرد این غیرتی که بهش معتقد هستید که فطریست رو دارند؟ و اگر اینطور هست چرا ما در روایات برآمده از مذهب میبینیم که مدام از غیرت مردان صحبت میشه؟
اینطوری نیست. اتفاقا خانم ها خیلی جاها گفته شده که غیورتر از آقایون هستند. غیرت ببینید جایگاه داره. غیرت یک مسئله ایه که اگر غیرت فردی یا جمعی رو که تقسیم بندی میکنیم، هر دوش مربوط به منافع شخصی یا جمعی میشه. این منفعت از چی درمیاد؟ منفعت از جایی برمیاد که فرض کنید شما با یک کسی یک قراردادی رو میبندید در بیزینس و تجارت و هر چیزی، شما به دنبال منفعت هستید. ازدواج کردن یا یک ناموسی رو برای خودت انتخاب میکنی یا یک همسری رو انتخاب میکنی، چه زن چه مرد، این در واقع شما دنبال یک منافعی هستید. درست از یک جهت شبیه معامله کردنه، مثل تجارت های دیگه میمونه، ولی از یک لحاظ جنبه های عاطفی باش آمیخته میشه که وقتی که کسی میخواد این منافع شخصی شما رو به هم بزنه، چه بخواد مرد شما رو از شما بگیره یا چه بخواد زن شما رو بگیره یا بخواد تصرفاتی داشته باشه، خواهناخواه این غیرت شما به جوش میاد و عکس العمل و یک انفعالی رو ایجاد میکنه که ما بحثمون از همینجا شروع شد. دین اسلام از ابتدایی که اومده اتفاقا انقلابی وجود آورده که در جاهلترین قوم بشر که در اون زمان وجود داشتن تونسته اولین برخوردی که میکنه با همین برخورد با زن باشه و حقوقی که برای حتی زنها رو به عنوان ارثی جابجا میکردن، یعنی حتی به عنوان فرد بهش نگاه نمیکردن. اما همیشه هر دینی که میاد با خودش خطوط انحرافی میاره. افرادی که بعداً میخوان این مسائل توضیح بدن اینها رو به انحراف میکشن. ما نباید مثلا اون چی که از سفک و سیاق ذات یک امری هست با خطوط انحرافی قاطیش بکنیم. خانم ها بر اساس اینکه نحوه تفکرشون، اگر شما یه مقدار دقت بیشتری داشته باشین متوجه از من میشین، خانم ها بیشتر به گوش وابسته هستن تا به تفکر ذهنیشون، یعنی به معنی که یک مطلبی رو میشنون سریع احساساتی تر برخورد میکنن، چون خانم ها رو وقتی ما میگیم به طور کلی در کل سطوح جامعه مختلف میگیم، صرف خانم های تحصیل کرده نمیگم یا آقایون تحصیل کرده نمیگم.
این خیلی توهینه که شما دارید میگید، ولی هم من نتونستم ساکت بشینم.
نه متوجه ازم نشدین، هنوز توضیح ندادم. عرض میکنم ریشه های غیور بودن خانم میتونه مسئله حسد با مسئله قفت خوردن اینا با هم تفاوت داره. برخورد خانم ها سریعتر، غیورانه تر و انفعالی تره تا برخورد آقایون. چرا؟ به علت این که خانم ها از ریشه، معذرت میخوام اینو میگم، اما از ریشه حسادت در مقابل قبطه بیشتر برداشت میکنن.
ببخشید روزه بدین من از شما این سوال رو اینجا بپرسم. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم صحبت شما رو، یعنی اینکه در مورد زنان اگر غیرتی در کار هست و شما معتقدید حتی زنان غیرتمندتر هستن، ریشه این حسادته، اما در مورد مردان اون وقت حسادت نیست، چیست پس؟ چیه اون؟
نه نگفتم ریشه‌اش حسادته، عرض کردم بیشتر میتونه این باشه. اما مثلا شما جاهایی رو میبینید غیرت زنان چنان شجاعتی درشون ایجاد میکنه که در آقایون ایجاد نمیکنه. خیلی جاها حتی در برخوردهای سیاسی، حتی در برخوردهای اجتماعی، اگر در مسئله حسادت بگیم، اونجا حس حسادتشون بیشتر عود میکنه و قویتر نشون میده خودشو. خانوم ها سریعتر عکس العمل نشون میدن چون بیشتر حس بیشتری دارن، حس شیشومشون قویتره، به خاطر همین سریعتر عمل میکنن. نمیگیم همه جا حسادته که ریشه اصلیه غیرت بیشترشونه، حس شیشومشون میتونه باشه که قوی تره. توجه دارین؟
کل این چیزایی که دارید میگید، ببخشید، اینا اصلا خرافات، همه اینا که میگید هیچ مبنای علمی نداره و کاملا بر اساس برداشتای خیلی سنتی خرافاتیه که حتی مبنای دینی هم من نمیتونم براش بذارم با توجه به مطالعاتی که روی دین کردم به خصوص دین اسلام. اصلا کجا دارید میگید تمام جنگا رو مردا رو انداختن؟ کجا دست زنی تو کار بوده؟ حسادت هایی که شده در زمینه قدرت و مردا انجام دادن، تمام فساد هایی که در جهان شده به نام غیرت، تمام کشتار هایی که شده به نام ناموس توسط مردان شده، این تهش به اینجا برخواهد گشت که زنان از عقلشون درست استفاده نمی کنن. زنا بسیار آدم های عاطفی و احساساتی هستن، زنا دهنبینن، بنابراین نمیشه روی زنا حساب کرد، زنا منفعتشون رو نمیدونن به خاطر اینکه به قول شما از روح سشیشومی که ما نمیدونیم اون چی هست دارن استفاده میکنن و در نتیجه مردان باید به اون غیرتی که از مردان در میاد غیرتی هستش که بر اساس عقلشون نه بر اساس احساساتشون.
برداشت حضرت عالی از عرض بنده اینه، ولی فکر نمی کنم دیگران همچی برداشتی بکنن. من اون چرا که مثال دادم برای شما اون چیزی که در جامعه جریان داره از لحاظ مسائل موجود در اجتماع، اگر ما تفکیکی جلو نریم همینجوری باید یه حکم کلی بدیم همه را گردن آقایون بندازیم، همه را در صورت که تاریخ نشون میده اغلب اختلافاتی که به وجود اومده چه آقایون ساخته باشن چه خانوم ها بر سر دو مطلب بیشتر نیست، یا منافع مالیه یا مثل وجود یک خانومی بوده که به خاطر یک خانومی یک شهری آتیش زده شده یا خواسته اون آقا اون تجاوز به وجود بیاره. خانم عباس‌خانی من یه چیز رو خدمتتون عرض کنم،
دو تا جنگ نام بودش پشتش
من خواهش میکنم اجازه بدید که یه مقدار بحث رو پیش ببریم. حالا سعدی میگه که وگر بردباری کنی از کسی بگویند غیرت ندارد بسی. میخوام از شما بپرسم به نظرتون خانم عباس‌خانی زاده چقدر غیرت با تعصب، با ویژگی هایی مثل تعصب و تندی و بردباری نکردن همونطور که سعدی اشاره میکنه در شعرش در ارتباطه؟
خب ببینید، ما داریم در مورد یه سری موضوعات حرف میزنیم که کاملا سنتیه تا حتی مذهبی. بذارید یکی، من یادم میاد مثلا پدرم میگفتش که اون چون یه مرد مذهبی بودن ایشون و سنتی هم بودن، مثلا اون موقع هم بی‌حجابی زیاد بود داخل ایران، بعد میگفتن که زن مردی که زنش بی‌حجابه و توی خیابون دامن کوتاه میپوشه و توی مهمونی یه مختلط میره و میرقصه، اون مرد بی غیرته و اون زن در واقع آدم بی قید و بندیه. بعدن من دیدم که وقتی که بزرگتر شدم دیدم که خیلی از مردای دور و بر من در واقع وقتی که میبینن که یه زن بی حجابی وجود داره کنار شوهرش داره راه میره، اون شوهر رو بیشتر ملامت میکردن تا اون زن، به عنوان اینکه این شوهر بی غیرت هستش. بحث اینجاست که ما وقتی این رو میایم فطریش میکنیم و میایم این رو وصل میکنیم به این که این یک امر طبیعیه که اگه یکی به خونه تو حمله بکنه تو باید وایسی دفاع کنی ازش، و بعد اینو میایم تعمیم میدیم به زن به عنوان یک چیزی که مالکش هستیم، اگر کسی بخواد واکنشی نشون نده اینو به عنوان یه آدم بی قید و بند در نظر میگیریم. این چیزیه که جامعه برای ما میسازه، این چیزیه که در واقع در مقابلش تعصب میاد وسط. در نتیجه اگه یه قتل ناموسی اتفاق بیفته، اگه یک خانواده یک مردی با پسراش نقشه بکشن که برن دخترشون رو در واقع سربنیس بکنن، تهش داستان به این برمیگرده که خب اینا داشتن از ناموسشون دفاع میکردن، اینا آدمای اتفاقا خیلی هم خوبی هم برای اینکه تعصب داشتن. این چیزیه که در واقع با تعبیرات آقای امینی توی جامعه اتفاق میفته. توی جامعه غیرت و ناموس ما به ازاش چیز سازنده‌ای نیست، بیشتر از اینکه سازنده باشه تخریبه. اون چیزی که سازنده است حمایت بر اساس رابطه برابر و اینکه محدودیت طرف مقابل رو بدونه. اگه یه زنی دوست داره آستین حلقه‌ای بپوشه توی خیابون را بره مینی‌جوب بپوشه یا بره توی جایی برقصه، اون انتخاب اونه. و در نهایت اینکه من یه سوالی دارم از آقای امینی، اون مردی که با زنش که لباس شب پوشیده که دکولته هم هست و همه بدنش معلومه میره تو مهمونی مختلط و با اون میرقصه و اجازه میده مردای دیگه هم با زنش برقصن، طبق اجازه میده در واقع اون کانسپت خیلی مردانه، اون مرد رو شما با غیرت میدونید یا بی غیرت میدونید؟
عرض کردم در هر جامعه‌ای طبق قوانین و طبق فرهنگ‌سازی‌هایی که میشه و اون قوانین در رابطه با فعل و انفعالات یک قوانین رو ضبط کرده و ثبت کرده، طبق اون ما میتونیم غیرت رو تعریف کنیم. مثلا در جامعه دموکراسی چطور میتونید شما یه مرد رو بی غیرت بدونید؟ در صورت خود من در اینجا در تمام این جامعه حاضر میشم، میشینم باشون، پا میشم باشون، دست میدم، با همه روابط خیلی صمیمانه داریم. اما فرض بفرمایید در یک کسی که در یک جامعه که طرف خودش یک سمبولی رو برای خودش انتخاب کرده، حجاب رو انتخاب کرده، خب این حتی اگه بخواد با من دست بده من باش دست نمیدم. چرا؟ میگم یا شما یک شعاری رو داری برای خودت حمل میکنی، بهش احترام میذاری یا نمیذاری. ما یه دفعه نمیتونیم بیایم یک کشوری که از لحاظ قانونی برخوردش با این فعل و انفعالات یه جور دیگه است، با یک کشوری که ادعای مثلا مسلمونی میکنه
و مراکزی رو داره به عنوان مراکز مقدس، افرادی که اونجا رفت آمد میکنن و با اونا رو با هم مقایسه کنید. اینجا آزاده، میخواد خانومش مثلا هر گونه لباسی بوشه. وقتی آزاری وجود نداره، کسی جرأت تعرض نداره، چه با نگاه کردنش چه با مسائل دیگه نمیتونه آسیبی برسونه، چه اشکالی داره؟ ولی اگر بخواد، حتی شما میدونید الان بعضی تعاریف آزار جنسی حتی به نگاه کردن هم اینا میان میگن که با نگاه کردنش آزار میده افراد رو، یعنی اینجا میتونه پیگرد قانونی داشته باشه در کشور مثل اینجا اروپا.
وضعیتی که در جامعه ایران گزارش میشه، الان آقای امینی هم بهش اشاره کردن، تعرض یا متلک‌گویی در خیابان، آزار جنسی، این چیزهایی که به هر حال همه در ایران هم باهاش کما بیش آشنا هستند، آیا این نیست که بیشتر مردان رو به این وامی داره که بخوان از زنانشون حمایت بکنن و بعد به این نکته میرسه که به غیرت تبدیل میشه؟
ببینید این، نه من فکر نمی کنم که این برمیگرده به یه جامعه ناامنی که توش آزار جنسی مرتبا اتفاق میفته تو خیابون و اینا. این برای اینکه سابقه غیرت مداری و ناموس پرستی در واقع سابقه دوره معاصر نیستش که زن توی خیابون و توی فضای عمومی در حال حرکتن و دچار آزار جنسی میشن یا با مرد مختلط کار میکنن، ممکنه تو محیط کار دچار آزار جنسی بشن. این یه چیزیه که از قدیم توی فرهنگ ما وجود داشته، از دوره ما قبل اسلام هم وجود داشته و اون موقعی که زنای در واقع اشرافی تر رو میپوشوندن داخل در واقع کجاوه این برور میبردن، همه اینا نشون میده که کلن تو جامعه مرد سالار یک رابطه بین مالکیت بین زن و مرد وجود داره و این مالکیت هستش که اون حمایت رو به قول معروف تبدیل میکنه به غیرت. بنابراین من انقدر این مسئله رو معاصر نمیدونم که بخوام به اون رب بدم. من میدونم که مردایی که در خارج از ایران هر چه مباح هست و حتی در جامعه خودمون در رابطه با زنها انجام میدن، به بهانه این هستش که چون این مسلمان نیست بنابراین غیرتی هم روش نباید داشت. ولی وقتی مسلمان شد و محجب شد و چادر داشت، حتی باید این در واقع ما باید تمام سعیمون رو بکنیم که حتی اگه اون زن بیچاره بخواد دست بده با یکی، بیایم بگیم نه این حرامه که تو بخوای دست بدی به خاطر اینکه تو اعلام کردی که مسلمانی و چادر سرت داری و بی احترامی هست. یعنی اینم باز یه صفت کاملا در واقع خیلی سنتی ایرانیه.
آقای امینی، ایشون گفتند که در جای از صحبتاشون که غیرت مندی و روا داشتن غیرت در جامعه نتایج سازنده‌ای نداشته در جامعه ایران به طور خاص اگه بخوایم صحبت بکنیم. حالا اساساً مستقل از این که غیرت چه مفهومی داره، چه ارزشی داره، فطریست، اکتسابیست، پذیرفتنیست، شدنیست، داشتنیست، هرچه که هست، پرسش اینجاست که ماحصل و نتیجه غیرت ورزیدن در جامعه ایران چه بوده، جز مثلا نزاع‌های خیابانی، درگیری‌های خانوادگی، حتی قتل‌های ناموسی؟
بله، ببینید تمام اون چیزی که در ایران کشور خودمون مثلا داره رخ میده، این با روح اون چیزی که این دین پیام آورده کاملا متفاوته. در درجه اول این دین مرد و زن رو با هم مساوی میدونه. تنها وجه امتیاز مرد و زن در داشتن تقوا و مسئولیت پذیریشون مشخص میشه. اما کسانی که پیام آور این پیغام ها هستن، از کدام طبق منافع خودشون مسائل رو تغییر میدن، سوء استفاده میکنن. لذاست که از لحاظ آموزشی ما دچار یک فقر آموزشی هستیم و باید اینا رو از هر جایی که میتونیم جلوشو بگیریم و تا اونجایی که میتونیم در مسائل آموزشی ما بین زن و مرد اجازه بدیم هر دو با هم صاحب نظر باشن. نظرات ایشون کاملا قابل احترامه، ولی باید بگم که اسلام با اون چه که مسلمونایی که الان هستن میگن خیلی تفاوت داره.
خانم عباس خانزاده، اگر بخوایم جنبندی شما رو بشنویم، من این پرسش رو هم با تو مطرح میکنم که به هر حال جامعه ایران هم در طول سالهای گذشته تغییرات فراوانی کرده. شما فکر میکنید که الان نسل جوان همچنان همون تعریف رو از غیرت دنبال خواهند کرد یا اینکه اون رو به شکل برابرتری بازتولید خواهند کرد؟
مشاهده‌ای که من دارم میکنم اینه که چون به طور طبیعی روابط غیر سنتی تریه و مدرنه و توش فرد خیلی پررنگ شده، یعنی فردیت الان خیلی زیاده توی رابطه بین پسر و دختر و منافع فردی توش خیلی زیاده، طبیعیه که چیزی که مطرح نیست غیرته. یعنی که شما تو نسل جوان میتونید همه جور مسئله رو ببینید که میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی ما چیزی به نام غیرت رو نمیبینیم که مثلا یه پسری بیاد سر مثلا دوست دخترش با یه پسر دیگه دعوا کنه به عنوان که غیرتی شده. توی روستاها، توی مثلا مناطقی که خیلی سنتی هستن، توی جنوب کشور، توی غرب کشور، میبینیم که به خاطر اینکه اونجا بحث قتل ناموسی خیلی در واقع یه چیزی به نام دفاع از شرف و ناموس، خیلی هم مجازات سنگینی به خاطر بحثای دیگه اصلا روش نیست، اونجا مثلا میبینیم که رواج داره. ولی هرچی جامعه مدرن تر میشه به طرف شهرهای بزرگ میریم، اون غیرت به اون شکل سنتیشو نمیبینیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم خانم عباس خلیزاده و آقای امینی، این هفته در بحث ما شرکت کردین. سپاسگزارم از هر دوتون.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.